بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 148 سطر 20. و من اراد ان لا یزل فی معرفت ان الحکم اولیون فیجب اذا کان الحکم مقارنا لمعان المختلفه ان یمتحن اولیت الحکم. در این قسمت باقی مونده از فصل ایشون توضیح میدن که چگونه بفهمیم محمولی برای موضوعی اولیست یا غیر اولی. ابتداعا آدم به نظرش میرسه که این بحث یه بحث مستقلیست در اینجا مطرح شده. البته بی مناسبت نیست، چون بحث در اولی ما داشتیم، ولی شاید کسی اشکال کنه که اینجور مناسبت ها کافی نیست، صرف این که حالا اسمی از اولی بردیم بعد بیام قانونی برای تشخیص اولیت جعل کنیم. میتونستیم این قانون رو در یه فصل جدایی بیاریم، چرا در اینجا آوردیم؟ شخص در ابتدا ممکنه این چنین اشکالی به نظرش برسه، ولی توجه داشته باشید ابن سینا هیچ وقت بی مناسبت یا با مناسبت بسیار ضعیف حرف نمیزنه. در اینجا در سومین سبب وقوع در شبهه ما گفتیم که گاهی ضرورت ایجاب کرده که ما حکم رو که برای موضوع اولیست برای موضوع دیگه قرار داده باشیم، نه برای موضوع خودش. گاهی هم غلط منشأ شده. اونجا که ضرورت ایجاب کند راه علاج نداره، اونجا که غلط ایجاب کند ما را وادار کند که حکم را روی موضوعی که این حکم برای اولی نیست نبریم، اون راه علاج داره. جلو غلط رو بگیریم، جلو غلط رو بگیریم، این وضع پیش نمیاد. حکم ما رو میبریم روی موضوعی که این حکم برای موضوع اولی است، دیگه اشتباه نمی کنیم. برای اشتباه نکردن و جلوگیری از غلط لازم است که راه حل نشون داده بشه، یعنی بیان بشه که چه چیزی اولی چه چیزی اولی نیست، تا جلوی غلط گرفته بشه. ملاحظه میکنید که ابن سینا به مناسبت داره وارد بحث میشه، چون بحث ما در این بود که گاهی ضرورت ایجاب میکند که ما حکم را روی موضوعی که این حکم برای اون موضوع اولیست نبریم، گاهی هم غلط باعث میشود که این چنین پیش بیاد. جلوی ضرورت رو نمیتونیم بگیریم، ولی جلوی غلط رو میتونیم بگیریم. چجوری جلوی غلط رو بگیریم؟ به این که بشناسیم اولی یعنی چی. اگر شناختیم اولی یعنی چی، این اشتباه که گفتیم برامون پیش نمیاد. پس ابن سینا در آخر بحثی که مربوط به غلطه داره توضیح میده که چگونه جلوی این غلط رو و چگونه جلوی وقوع این غلط رو بگیریم. پس بحث بی مناسبت نیست، مناسبت داره، مناسبت خوبی هم داره. خب حالا وارد بحث میشیم، چطوری بفهمیم که حکم برای این موضوع اولی است یا غیر اولی؟ ایشون میفرماد که کنار موضوعت معانی رو قرار بده، معانی که مناسبت داره با موضوع کنار موضوع قرار بده، به محمول کار نداشته باش. موضوعت رو ملاحظه کن، یه معانی که احتمال میدی در این موضوع تأثیر زیاد داشته باشه اون رو هم کنار این موضوع قرار بده، بعد حکمو بار کن. وقتی حکمو بار کردی نگاه کن ببین کدوم یک از این معانی رو برداری حکم برداشته میشه، کدوم یک از این معانی رو بگذاری حکم گذاشته میشه. اگر میبینی وجود حکم و زوال حکم دائر مدار وجود یکی از این معانی و زوال یکی از اون معانی است، بفهم که این حکم برای اون معنا اولی است. موضوع و کنارهاش، موضوع و کنارهاش، حالا توضیح میدم معلوم میشه، مثال میزنم انشاءالله روشن میشه. اما اگه دیدی بعضی معانی رو برداشتی حکم بازم هست، معنایی رو برداشتی معنای دیگر رو گذاشتی دیدی حکم رفت، این معنایی که وجودش حکم رو نیبرد، زوالش هم حکم رو زائل نکرد، میفهمی که این حکم برای این معنا اولی نیست. توجه کنید، یه معنا رو میذارید حکم میاد، ور میدارید حکم میره، معانی دیگر رو میذارید تأثیر نمیکنه، ورش میدارید تأثیر نمیکنه. معلوم میشه حکم برای اون معنی اول اولی بود، برای معنی بعدی اولی نیست. مثال میزنه، حکم ما تساوی زوایا لقائمتینه، موضوع ما مثلث هست، شکل هست، متساوی ساقین بودن هست، جنس این مثلث از مس اینام هست، چهار تا احتمال تو موضوع میاریم، یعنی موضوع رو مثلث قرار میدیم، سه تا معنا بهش ملحق میکنیم، این چهار تایی با هم حالا میشن موضوع. اینطور میتونید بگید مثلثی که از مس ساخته شده زوایایش برابر است با دو قائمه. اینطور بگید بگید مسی که اینطور مسی که به شکل مثلث متساوی ساقین ساخته شده زوایایش برابره با دو قائم است. درست گفتید، اما ببینید چهار تا قید آوردید، مسی که به شکل مس میشه قید اول، شکل میشه قید دوم، مسی که به شکل مثلث، مثلث میشه قید سوم، متساوی ساقین میشه قید چهارم ساخته شده زوایایش مساوی با دو قائم است. هفت درسته، موضوع درسته، اما آیا حکم مال این موضوع مرکب است یا مال بعضی قیودشه؟ اگر مال بعضی قیودشه اون قید کدومه؟ یکی یکی شروع میکنیم به وضع و رفع. ایشون میگه یکی رو بردار، دو مرتبه بعدن به جاش یکی دیگر رو بردار، بعد امتحان کن ببین کدوم یکی از اینها وقتی آمد حکم میاره و وقتی رفت حکم میبره. ما مس بودن رو میذاریم، میبینیم حکم است، ورش میداریم بازم میبینیم حکم است. مثلث از مس بسازیم یا از سنگ بسازیم یا از کاغذ بسازیم فرقی نمیکنه، حکم است. پس معلوم میشه مس بودن دخالت نداره، وضعش حکم آورد، رفعش حکم نبرد. پس مس بودن موضوع اولی برای این حکم نیست. میاییم متساوی ساقین بودن رو برمیداریم، میبینیم باز حکم هست، چون متساوی ساقین نیست، مثلا متساوی الاضلاعه یا مثلا قائم الزاویه هست، متساوی ساقین برداشته شد ولی مثلث بودن هست، شکل هست، باز میبینیم که نتیجه نداد. یعنی برداشتی متساوی ساقین رو بازم حکم بود، از بین نرفت. میام شکل رو برمیداریم، ایشون میگه شکل رو برداری مشکلش اینه که مثلث میره، چون شکل یا مثلثه یا مربعه یا کره است یا هرچی، چون شکل رو برداری مثلث میره. اون نه به خاطر اینکه شکل دخالت دارد، وقتی مثلث رفت حکم هم میره، اما نه به خاطر اینکه شکل رو برداشتی حکم رفته، چون بعد از اینکه شکل رو برداشتی مثلث رو از بین بردی حکم رفت. اینجا از اون جاهایی نیست که شکل رو برداری مثلث باقی بمانه. حالا فرض کن، ایشون میگه فرض کن که شکل رو برداشتی مثلث موند، بازم ببینی حکم از بین نرفت، با اینکه شکل از بین رفت حکم از بین نرفت. حالا بعد از این سه تا کار بیا مثلث رو بردار، تا مثلث رو برداشتی ولو شکل باشه، یعنی شکل مربع، ولو نحاس باشد مس باشه، ولو اون شیئی که شکلی که شما دارید متساوی ساقین هم باشه، مربع باشه که دو تا ساقیش هم مساوی است، باز می‌بینی حکم از بین رفته، مثلث از بین بوده حکم از بین رفت. معلوم میشه این حکم مال مثلث بوده، مال اونای دیگه نبوده، اونای دیگه دخالتشون دخالت اولی نبوده، دخالت همینطوری بوده. پس حکم برای مثلث میشه اولی. تا اینجا مطلب روشنه، مثالم روشنه. ابن سینا یک کاری انجام میده،
شکل اگر فرزند بشه نباشه و مثلث باشه
اینو داره برای توضیح بحث میاره، چون چهار تا عنوان در موضوع جمع کرد، داره این عناوین دستکاری میکنه. حالا اگه شکل رو جمع نمی آورد ببین نداشت، یه عنوان دیگه می آورد، چون عنوان شکل آورده عمدن هم آورده که بگه بعضی عنوان ها اگه از من رفتن محمول از من میبرن، ولی خودشون مستقیم دخالت در از من بردن محمول ندارن. خوب مثالی زده که شکل عمدن آورده، شکل عمدن آورده که شما شکل برمیدارید محمول میره، ولی نه به خاطر برداشتن شکل، بلکه به خاطر اینکه این شکلی واسطه میشه برای برداشتن مثلث، با برداشتن مثلث محمول میره. اینجا میگه متوجه باش، هر برداشتنی مطلب برای تو روشن نمی کنه. اگر چیزی رو برداشتی دیدی حکم رفت، مطلب برای تو روشن نمیشه. باید بدانی که این برداشتن مستقیم حکم از من برد، نه این برداشتن یه چیز دیگر رو برداشت، اون چیزی دیگه برداشته شد حکم رفت. اینطوری نباشه، مستقیم برداشتن این عنوان حکم رو ببره، اونجاست که تو اولیت رو تشخیص میدی. این مثال شکل زده به خاطر این که فکر نکنید هر برداشتنی که عامل برداشتن حکم میشود کافی باشه در این امتحان. برداشتنی در این امتحان کافی است که مستقیم خودش حکم رو برداره. موضوع رو بردارید حکم برداشته بشه، نه این موضوع رو بردارید این موضوع یه موضوع دیگر رو برداره، بعد اون موضوع دیگه که برداشته شد حکم از من بره. اگه شکل رو برداشتید این باعث شد که مثلث از بین رفت، نمیتونید بگید حکم از بین رفت چون من شکل رو برداشتم، بلکه حکم از بین رفت چون مثلث رو برداشتید. روشن مطلب؟ چرا ایشون مثال شکل میزنن روشن؟
اصل مثال درسته؟
بله؟
اصل مثال درسته؟
چه ایراده؟
ما داره قید و دخیل نشون میدیم، همیشه نه مقالفه است.
نه الان من داره اینو میگم،
این مثال که مقال... شما تبیین کردید نهاسی که نمیدونم اینطوره، این دارم من قید دادم دخیل نشون میدم.
خب من دخیل من نشون میدم، موضوع اینه، من میگم این موضوع این حکم داره،
ممکنه حکم درست باشه ولی از این جهت مقالفه است که من دارم قید و دخیل نشون میدم، اینکه قید لغو.
ببینید الان توضیح، الان آیا این موضوع این محمول رو میگیره، این موضوع مرکب از چهار عنوان محمول رو میگیره؟ بله میگیره، قضیه صادقه. اما من به قول شما مغالطه میکنم، یعنی نشان میدهم به مخاطبم که این محمول برای موضوع اولیست. این همون غلطی است که ما دربارش داریم بحث میکنیم و میخوام خودمون ازش خلاص کنیم. چجوری خودمون رو از این غلط خلاص کنیم؟ به این صورت که این امتحان رو اجرا کنیم. وقتی امتحان اجرا کردیم میفهمیم که این محمول در واقع مال مثلثه، مال یکی از این قیوده، بقیه قیود دخالت ندارند. توجه میکنید؟ پس مغالطه هست و ما میخوام جلو مغالطه رو بگیریم. اصل قضیه صادقه، قضیه که من اصلا صادقه، منتها این قضیه نمودش اینه که حکم برای موضوع اولیست. این نمود یه خود غلط اندازه، جلو این نمود رو با امتحان باید بگیریم و گرفتیم. دیگه
خود ما بگیم قیود لغوه، دیگه مغالطه نیست دیگه.
قیود در اولیت
لغوه،
قیود در اولیت لغوه، ولی قیود اب نداره باشه. قضیه صادقه، شما هم دارید قیود رو لغوش میکنید، یعنی نشون میدید که این محمول برای این قیود اولی نیست. ما هم همینو میگیم امتحان کنیم تا بفهمیم که اولی نیست. این که بفرمایید مغالطه ای صورت گرفته در نمود اولیت، این درسته، اما مغالطه صورت گرفته قضیه رو غلط کرده، این درست نیست. قضیه غلط نیست، قضیه که من درست کردم درست صادقه.
فرق نمیکنه ما بگیم مثلثی که مثلا مس و فلان هاست، بگیم مسی که متشکل
میشه. اگر چهار تا قید رو بیارید با هر عبارتی بیارید،
سه تا قیدش
بیفاید است. اون بگید مثلثی که مقید باشد که از نحاس ساخته شود، مثلث متساب ساقین باشد، دارای شکل باشد، قید اینجوری هم بیارید بازم اون سه تا قیدتون دخالت نداره، بازم مغالطه حاصله.
قید مقید تغییر کنه،
شما وقتی بگید مثلث نحاسی این چنین است، درست گفتید، ولی حکمتون اولی نیست. برای مثلث نحاسی اولی نیست، برای مثلث اولی. هر جا قیودی بیارید قضیتون ممکنه درست باشه، اما آیا این قیود همشون دخالت دارن در اولیت یا بعضیشون دخالت داره مشخص نیست، باید امتحان کنید. اگر امتحان کردید از اون غلطی که دیروز مطرح می‌کردیم مسئول می‌مونید.
خودش شکل دخالت داره،
شکل به همین صورتی که عرض کردم دخالت داره. به همین صورت دخالت نه شک دخالت نداره مستقیم، شک دخالت نداره. من توضیح دادم به خاطر اینکه شکل اگر آمد مثلث رو میاره، اگر رفت مثلث رو میبره، از این جد داره دخالت میکنه. دخالت غیر مستقیمه، دخالت غیر مستقیم، دخالت غیر مستقیم به درد ما نمیخوره، دخالت مستقیم لازمه. همینو ما داریم میگیم. آخه شما دارید به ما اشکال میکنید، دارید از ما رو تکرار میکنید. ما هم همینو میگیم، میگیم با آوردن این شکل حکم میاد، با رفتن شکل حکم میره، ولی این شکل مستقیم دخالت نمیکنه در آوردن و بردن.
لازمه مستقیم دخالت کنه؟
چرا لازمه؟
مثلثیت هم درسته میره، اما از کجا شما فرمان بخاطر اینکه مثلثیت رفته حکم رفته نمیگه بخاطر این شکل رفته؟
نه، بعدم دو مرتبه امتحان میکنیم، بعدم دو مرتبه امتحان میکنیم. مثلث رو میاریم میبینیم آمد، مثلث رو میبریم شکلم میذاریم، مثلث رو میبریم شکل رو میذاریم، نه شکل رو ببریم. اگر شکل رو میبردیم، اجازه بدید، اگر شکل رو میبردیم مثلث میرفت، ولی ما شکل رو آوردیم مثلث رو بردیم، این که شدنیه. شکل رو بیارید مثلث رو ببرید، شکل دایره باشه، شکل مکعب باشه، این هم شکل هم دیگه. شکل رو بیارید مثلث رو ببرید، میبینید حکم رفت، پس معلوم میشه شکل دخالت نکرده، با اینکه هست ولی نتونست حکم رو نگه داره، حکم رفته، با رفتن مثلث رفته. اینا امتحانات مختلفی باید
رفتن غیر منظور نیست. به قول شما الان اینجا شکل هست،
شکل هست، شکل هست، مثلثیت نیست، حکم میره. معلوم میشه که باز این شکل دخیل نیست در اون حکم، مثلثیت دخیل. توجه کن یه نکته من عرض کنم، شاید الان با جواب اشکال شما هم همین نکته معلوم شد. چرا ابن سینا هم ثبوت رو مطرح میکنه هم سلب؟ از اول اینطور میتونست بگه شما نحاس بودن رو بردارید، میبینید حکم نرفت، بعد متصاب ساقین رو بردارید، میبینید حکم نرفت، شکل رو بردارید، میبینید چون مثلث رفت حکم رفت، مثلث رو بردارید مستقیم حکم رفت. اینو میتونست بگه، چرا اکتفا نکرد؟ گفت بذارید، گفت هم بردارید هم بذارید. میگه نحاس رو بذارید تأثیری نداره، متصاب ساقین رو بذارید تأثیری نداره، شکل تنها رو بذارید بدون مثلث بودن تأثیری نداره، مثلث رو بذارید تأثیر داره. چرا هم میگه بردارید هم بذارید؟ چرا تو امتحان هم سلب و میاره هم ایجاب میاره؟ اینطوره دیگه، شون در امتحان هر دو رو میاره. این جهتش اینه که در یقین، ایشون بحثش بحث یقینه، یعنی جایی که ما میخوام یقین کنیم، حکم رو میخوام اولی کنیم برای موضوع و یقین پیدا کنیم، در یقین احتیاج به سلب و ایجاب هر دو داریم. باید بگیم این هست مخالفش نیست. همیشه یقین گفتیم قبلا مرکب از دو چیزه، مرکب از اثبات و سلبه. این که من میگم زیدون قائمون، زیدون قائمون هست، خلافش که قائدانه نیست. در یقین باید خلاف رو هم نفی کنید، نه تنها این رو اثبات کنید، خلافش هم باید نفی کنید. ابن سینا برای این که میخواد اینجا یقین درست کنه، هم طرف ایجاب رو میگیره هم طرف سلب رو میگیره، هم میگه بذارید ببینید حکم میاد یا نه، این عناوین رو بذارید ببینید حکم میاد یا نه، هم میگه بردارید ببینید حکم رفت یا نرفت، هم سلب رو میاره هم ایجاب رو میاره تا اون یقین درست بشه. چون یقین متقبل است به سلب و ایجاب، به بیانی که گفت شما میگید ارتفاع نقیزین، ارتفاع نقیزین، اجازه میدید من شنیدم، ارتفاع نقیزین محال است، طرف مقابلش جوازه، جواز رو نفی میکنید یا نمیکنید؟ اثبات استحاله میکنید، احتمال جوازش هم هست، احتمال جواز رو باید نفی کنید، نه اونی که الان تو ذهن شماست. شما میگید ارتفاع نقیزین محاله، اون طرفش هم رفت، در حالی که نه، اون طرف احتمال خلافش است که محال نباشد، محال بودن اثباتشه، محال نبودن خلافشه. شما باید هم محال بودن رو اثبات کنید، هم محال نبودن رو از حد احتمالم بیرون ببرید، یعنی تا یقین دارید.
اصلا تو نقیزه نداره، اصلا تو نقیزه نداره،
تو به نقیزه نداره. هر قضیه همینه، در زیدون قائمان هم همینه. در زیدون قائمان باید قیام زید رو اثبات کنید، احتمال خلاف رو نفی کنید. احتمال خلاف یعنی احتمالی که زید قائم نباشه. در اینجا هم ارتفاع نقیزین رو محال کنید، احتمال خلاف که احتمال محال نبودن و احتمال جایز بودن اینا نفی کنید. در هر قضیه اینطوره، احتمال خلاف خود قضیه رو باید نفی کنید، نه اونی که الان شما در نظرتونه. یعنی وقتی من میگم زید قائم هست، این یه احتماله، احتمال مخالفش هم هست که زید قائد باشه. همین احتمال اثبات قیام رو باید داشته باشم، هم اون احتمال مخالف رو باید نفی کنم، هم به این علم داشته باشم و هم به نفی اون علم داشته باشم. این علم به اثبات این و علم به نفی اون مجموعه میشه یقین. در هر قضیه شما باید این کار رو بکنید. در قضیه ارتفاع نقیزن هم همینه، ارتفاع نقیزن محاله، خلافش چیه؟ اینی که جایز باشد. جایز بودن رو نباید احتمال بدید، اون وقت یقین دارید به این که ارتفاع نقیزن محاله. نه، این که محموله. ببینید در مانحنفی ما میخوایم ثابت کنیم که این محمول برای این موضوع هست، احتمال خلاف هم میدیم که این محمول برای موضوع نباشه، احتمال خلاف هم میدیم که این محمول برای موضوع نباشه. باید احتمال خلافش هم برداریم. چجوری میتونیم برداریم؟ با این امتحان. ببینید اگه من امتحان کردم دم این محمول برای موضوع هست، یعنی برای مثلث هست، احتمالم داره که یه جای دیگه هم این محمول شما داشته باشید یا یه مثلثی بیارید که این محمول اتفاقا نداشته باشه. این احتمالم باید برتارید. چجوری برمیدارید؟ با این امتحانی که عرض کردیم، یعنی همه رو میذارید، مثلث رو برمیدارید، مثلث رو میذارید، همه رو برمیدارید، هر دو کار باید انجام بشه. نه فقط مثلث رو بردارید ببینید محمول رفت، مثلث هم بذارید این محمول آمد. هر دوتا باید بشه که ما یقین کنیم به این که این محمول مال این موضوعه. یقین کردنش هم به اینه که احتمال خلاف از من ببریم، یعنی هم اثبات کنیم این را، هم نفی کنیم احتمال خلاف رو. این دوتا کار لازم داره، یکی این که بیاییم محمول رو برای موضوع بذاریم، یه وقت هم محمول با نبود موضوع ببریم. هر دو کار رو باید انجام بدین، وقت یقین میکنی که این محمول مر مثلثه. بله، هم ببینید یه وقتی شما مثلث رو میذارید میبینید محمول آمد، این یقین آور نشد، یقین آور نشد. وقتی مثلث رو برداشتید دیدید محمول رفت، یقین میکنید که این محمول مر مثلث بود. یک کار انجام بدین کافی نیست، یعنی مثلا بگید مثلث رو گذاشتم دیدم محمول آمد، این دلیل نمیشه که محمول برای مثلث اولیه. باید اون کار دوم هم بکنید، مثلث رو برداریم این محمول رفت، معلوم میشه این محمول مال مثلثه، چیزی که داشت دخالت نداره و اولی هم هست برای مثلث.
چند تا اولی
داشته باشه، مشترک باشه، اگه به معنای اولی دقت کنید، نه، شما میفهمید نمیشه محمولی داشته باشین که برای چند تا موضوع اولی باشه. غیر اولی یعنی چی؟ غیر اولی رو توضیح بدیم. غیر اولی اینه که با واسطه اعم باشد. چند تا موضوع دارید در ردیف هم، این محمول برای چند تا موضوع اولیه، یعنی برای هیچ کدوم واسطه اعم نداره، برای هیچ کدوم واسطه اعم نداره، اما برای یکی واسطه هم داشت از اولیت میافته. شما آیا میتونید داشته باشید چیزی رو که واسطه هم نداشته باشه و مساوی باشه؟ مثلا فرض کنید که همینجا در مثال مثلث، شما میتونید این تساوی زوایای قائمتین رو برای متساوی ساقین بیارید، برای متساوی الاضلاع بیارید، برای قائم و زاویه برید، بگید بر هر سه اولیه. میشه؟ چون اعم دخالت میکنه نمیتونه اولی باشه. اگر اعم دخالت نکرد که شاید نداشته باشید، اگر اعم دخالت نکرد برای هر سه بگید اولی. ولی وقتی بر هر سه اولی شد یه جامعه بین این سه تا هست، ولو جامعه انتزاعی، حکم مال اون جامعه در هر سه، اون وقت میشه این حکم برای هر سه میشه غیر اولی، برای اون جامعه میشه اولی. دقت میکنید اون به اون عام دقت کنید که اون عام میخواد واسطه بشه، محمول اول بر اون عام وارد میشه، بعد بر این ستایی که در عرض همه وارد میشه، نسبت به هر سه میشه غیر اولی. اگر نسبت به یکی اولی شد، نسبت به بقیه دیگه اولی نیست، چون بقیه در عرضش نیستند. اگه بقیه در عرضش باشن، باز یه جامعه عام می ملاحظه میکنید، اون محمول رو بر اون جامعه عام میذارید. پس بنابر نسبت به جامعه میشه، نسبت جامعه اولی، نسبت به این افرادی که شما میگید دیگه اولی نیست. بله، پس برای چند چیز نمیتونه اولی باشه، برای یه چیز اولیه، مگه اون چند چیز در عرض هم قرار بدید و جامعه هم نتونید بیارید. اگه جامعه که همیشه هم میتونید بیارید، لااقل اینی که جامعه انتظاری میتونید بیارید. و حکم برای جامعه میشه اولی، برای این افرادی که شما فکر کردید اولی، اولی نیست. اصلا غلط از همین جام پیش اومد دیگه، یادتون باشه اشتباه ما همین بود که ما حکم آوردیم رو انواع در حالی که حکم میرفت رو جنس. نباید حکم رو انواع میبردید، رو سه تا نوع بردید، فکر کردید اولیست برای سه نوع، غافل شدید از این که این سه تا نوع تحت یه جنس داخل حکم، برای اون جنس اولیست، برای این انواع اولی نیست. توجه میکنید؟ پس اون سوال شما جوابش اینه که نمیشه یک حکم برای چند تا موضوع اولی باشه، برای یکی اولیست، برای بقیه ثانویست. بله، خود اولیت معناش اختصاصی دیگه، بله، تو زمینش هست. خب ولی عبارت رو بخونیم، خیلی طول کشید. صفحه 148 سطر 20. من با توضیحاتی که دادم دیگه عبارت فکر میکنم روشن باشه، خیلی معطل نشیم. و من اراد ان لا یزل فی معرفت ان الحکم اولی، کسی میخواد گمراه نشه در شناخت این که حکم اولی است، فیجب، واجب است که امتحان کند، فیجب ان یمتحن، چه باید امتحان کند؟ اون وقتی که این موضوع ما معانی در کنارش هست که نشون داده نمیشه که این محمول ما رو کدام یکی از این معانی است، اونجا امتحان لازمه. اونجایی که ما موضوع رو میشناسیم دیگه معنایی هم در کنارش نیست، ما رو به شبهه نمیندازه، اونجا که دیگه امتحان نداره، میفهمیم که این حکم برای این موضوع اولی است. لذا ایشون میگه اذا کان الحکم مقارنا لمعان مختلفه، اگر حکم مقارن این موضوع نیست، مقارن با معانی مختلف است، یعنی موضوع ما طوری است که از چند تا معنا تشکیل شده، حکم مقارن با همه این معانی شده. اگر موضوع ما یک واحد بسیط بود، حکم مقارن با همون موضوع میشد، دیگه اشتباهی پیش نمی آمد. اما چون حکم ما با یه معنای مرکبی الان مقارن شده، با این معانی مقارن شده، ما باید تشخیص بدیم کدام یک از این معنا حکم رو دارد و دخالت در این حکم داره و کدام یک از این معانی دخالت ندارد. لذا ناچاریم که امتحان کنیم. پس فیجب ان یمتحن، اما کی یجب؟ اذا کان الحکم مقارن لمعانی مختلفه، وقتی حکم با معانی مختلف مقارن شد، اون وقت شما باید امتحان کنید. امتحان کنیم چی را؟ یمتحن اولیت الحکم، اولیت الحکم باید امتحان شود. حالا به چه نحوه باید امتحان شود؟ شروع میکنیم به بس به ان یرفع، نه، هر حکمی مقارن با موضوعه. اگر موضوع بسیط بود، این حکم با یک موضوع مقارنه، با یک معنا مقارنه، اگر موضوع بسیط بود. اما اگر موضوع مرکب شد، این حکم مقارن است، با معانی متعدد، اونجا باید ما امتحان کنیم. حالا دلش خواست مقارن بگه، چرا مطابق نگفته، چرا محمول نگفته، چرا موضوع نگفته؟ مقارن گفته معنی خوبی هم هست، معنی خوبیه، خیلی عبارت خوبیه، بهتر از اون عبارت است که شما میگید. شما میگین چرا اون نگفته، مسلم به اینی که این گفته بهتره. مقارنت با، ببینید این محمول با این موضوع مقارنه و حملم شده بر موضوع، اما هم شده بر کدومشون؟ بر یکیشون هم شده، ولی مقارن شده با همشون. کلمه مقارن خیلی بهتر از حمله. خب چجوری امتحان کنیم؟ به ان یرفع جملت المعانی، جمله یعنی همه، همه معانی رو بردار، نه با هم تک تک، همه معانی رو بردار الا واحدا منها، یکی رو بذار. این من آمدم من کنم، خوب من نکردم، گفتم نه تک تک نه همه بلکه تک تک، این درست من نکردم. خود ایشون اینطور میگه، همه رو بردار جز یکی رو. اون چهار تا معنا داشتیم دیگه، در مثال ما چهار تا معنا بود، سه تا شو بردار یک شو بذار. اما ایشون خودش دو تا شو برمی‌داره. چرا؟ چون سومی که شکل اگه برداره مشکل درست میشه، شکل رو جدا برمی‌داره. دقت کنید، ایشون میتونست بگه شکل و نحاس بودن رو، متصابه ساقین بودن رو، ستایی بعد مثلث رو بذار، اما این کارو نمی‌کنه. چرا؟ میگه نحاس بودن و متصابه ساقین بودن رو بردار. یه دفعه این کارو میکنه، یه بار دیگه مثلث رو شکل رو برمی‌داره، فقط شکل رو برمی‌داره. چرا؟ چون اینا با هم فرق دارن. برداشتن شکل باعث برداشتن مثلث میشه، اونو جدا میخواد برداره که یه نکته رو به ما بفهمونه. تمام کاراش دقت کنید دقیقه، تمام روشش دقیقه. و تعجبه که وقتی با اون سرعت داشته مینوشته، که این کتاب در ظرف چند روز نوشته، با اون سرعت داشته مینوشته تمام این نکته رو رعایت میکرد. ظاهرا میگم 20 روز طبیعیات 20 روز نوشته، بله. الهیات میگن دو روزه نوشته، الهیات رو بعض میگن دو روزه نوشته. خب این دو روز اصلا چطوری میشه آدم تعجب بکنه؟ و این عظمت ابن سینا نیست، عظمت خداست. یه ذره شیعه رو مغز رو گوتر میکنه، ببینید چه تأثیری میکنه، یه ذره گوتر میشه. وقت این مسائل ذهنی اینطوره، مسائل مادی مثلا یکی میخواد بزرگتر از دیگری بشه، باید خیلی هیکلش گنده بشه. اما مسائل مجرد یه ذره تفاوت کنه، ببینید چقدر تفاوت میکنه. مجرد اینطوره. وقت ببینید حالا مجردی که بی نهایت باشه با مجرد متناهی چقدر فرق میکنه. مثلا نفس ما مجرد، خدا مجرده، بین این دو مجرد بی نهایت فرق. یه ذره فرق بود اصلا نمیشد فرق رو حساب کرد، حالا بی نهایت فرقی، ببینید چقدر میشه. اینا رو دقت بکنید دربارش، خیلی عجیب میشه، خیلی عجیب میشه. یه انسان مثلا فرض کنید انسان رو با کوه مقایسه کنید، خیلی با هم تفاوت دارن، اما تفاوتش خیلی هم زیاد نیست، ماده دیگه. اما تفاوت ذهن ابن سینا و تفاوت ذهن یه آدم کودن، تفاوتش خیلی زیاد میشه. با این که نگاه کنید، مغزشو نگاه کنید، میبینید یه خود شیار این بیشتر از اونه، گوتر از اونه، گوتر از اونه. بله؟ نه، شیارهای مغز اگه گوتر باشه استعداد قوی تره، شیارها اگه گوتر باشه پهن باشه استعداد کمه، گوتر باشه استعداد زیاده. به قول فخرازی جوری دیگه میگه، میگه اگه این دوده بازتر باشه سرعت انتقال بیشتره، دوده زیغتر باشه سرعت انتقال کمتره. امروز میگن شیار هرچی گودتر باشه. حال منظورم اینه، در مجردات یه ذره تفاوت بین مجردات پیدا میشه، این مجرد با اون مجرد خیلی فرق میکنه. وقت اگر تفاوت بین این مجرد و اون مجرد بی نهایت باشه، ببینید دیگه چقدر فرق میکنه، فرق بین ما و خدا چقدره، تازه فرق بین نفس ما و خدا چقدره. مجرد دیگه نفس ما، یعنی قابل حساب نیست. من بر رفتن بوده از بس برهان بیرون رفته. به ان یرفع جملت المعانی الا واحدا منها، همه معانی رو برداری جز یکی از اون معانی رو، که اونو بذاری. بعد به یک بار اکتفا نکنی که یک بار این مجموع رو برداری اون یکی رو بذاری، بلکه باز دوباره تکرار کنی، باز اون واحدی که میذاری یکی دیگه باشه، سه تا دیگه رو برداری دوباره یکی دیگه رو بذاری. و یو بعد در ذالک الواحد دائما، اون واحدی که باقی میذاریش عوضش کنی، اون سه تایی که برمیداری عوض کنی، اون یکی هم که باقی میذاری عوض کنی. یعنی به یک دفعه برداشتن و گذاشتن اکتفا نکنی. این چهار تا عنوان داری، سه بار باید بذاری و برداری. فما، عبارتی که در کتاب ماست عبارت درستیه. تو کتابای دیگه سه تا نسخه دست من بود، من نسخه رو نگاه نمی کنم، ولی چون این نسخه خودم دست خودم نبود اون وقتی که میخواستم مطالعه کنم، رفتم با اون نسخه های قدیم مطالعه کنم، دیدم هر کدوم از این سه تا یه جور نسخهش، اینجا اون نسخه همه غلط بود و فهمیدم که هر سه تا غلطه، اما این نسخه که الان ما داریم، نسخه چاپی که الان ما داریم روش میخونیم درست. بعد از اینکه اونجا مطالعه کردم این نسخه خودم رو برداشتم نگاه کردم این درست. بنابراین در اینجا ما اصلاحی دیگه نداریم، فقط من عبارت بله همینه. حالا الان من نسخه مرشی گفتم اون بدخطه هست، اونم بده، اونم غلط نمیشه. حالا حالا نمیدونم، من چند تا نسخه رو دیدم و شاید کامل ندیدم، چون با یکی مطالعه کردم دیدم مطلب غلط به نظرم نیست، به اون یکی دیگه مراجعه کردم، شاید به سومی مراجعه نکردم، به دومی مراجعه کردم، اونم یه غلطی دیگه داره، هیچ کدوم درست نبود به نظر من. آمدم به این مراجعه کردم، به همین چاپی مراجعه کردم، دیدم درسته. فما اذا اثبت و بطلت البواقی ثبت الحکم و اذا ارتفع و این بقیت البواقی لو امکن ذلک ارتفع الحکم فالحکم له اولا. عبارت جالبیه، دقت کنید. حالا من عبارت خوندم، نگاش کنید. فما مبتداست، مبتداییست متضمن معنای شرط. خط بعد یعنی یه خط و نیم بعد، فالحکم له اولا خبر اونه و شرط جواب شرط متوهمه. بعد داره اذا اثبت و بطلت البواقی، این شرط اذاست، ثبت الحکم جواب این اذاست. بعد میگه و اذا ارتفع ارتفع الحکم، اون ارتفع الحکم جواب این اذای دومه. این بقیه و این بقیت البواقی و همچنین بعد لو امکن ذلک، این جمله معترض است. پس روشن شد، ثبت الحکم جواب اذای اوله، ارتفع الحکم جواب اذای دومه، فالحکم له اولا خبر ما یا جواب ماست. عبارت رو معنا میکنم. پس معنایی که چهار تا معنا داریم، در مثال ما چهار تا معنا داریم، قرار شد بعضیشو بذاریم بعضیشو برداریم. فما معنایی که زمانی که ثابت شود و باقی معانی برداشته شوند میبینیم ثبت الحکم. یه معنا رو میذاریم بقیه رو برمیداریم میبینیم ثبت الحکم، حکم هست. و ازر توف مثلا مثلث رو میذاریم و بطلت البواقی، باقی رو باطل میکنیم، میبینیم حکم هست. و ازر توف وقتی که همین معنا رو برمیداریم، یعنی مثلث رو برمیداریم، و این بقیت البواقی ولو باقی باقی بمونند و بمونند، این املو امکن ذلک، اگر باقی موندن بباقی ممکن باشه. از چه دیم اگه مثلث رو بردارید یا شکل رو بردارید بباقی نمیتونن باقی بمونه، یعنی مثلث لااقل باقی نمیمونه. حالا لو امکن اگر باقی موند و دیدیم با برداشتن او رو برداشتیم ولو باقی رو باقی گذاشتیم، ارتفع الحکم، حکم برداشته شد. در این صورتی که معنایی رو از بین معانی یافتیم که با اثباتش ثبت الحکم و با ارتفاعش ارتفع الحکم، فالحکم له اولا، حکم برای این معنا اولی خواهد بود. روشنه مطلب دیگه؟ مطلب به صورت کلی روشنه. حالا بعد مثالش رو باید بزنیم، مثالو نمیتونیم بخونیم. جمله معترضه از همون لو امکن ذلکه، بله، اون به این بقیت البواقی چسبیده به ارتفاع است، مثل و بطلت البواقی قبلیه که چسبیده به اثبته بود. اثبته و بطلت البواقی، اینجا ارتفاع و این بقیت البواقی، جمله معترضه لو امکن ذلکه که همون رو در مصحح در خط تیره قرار داده. اصل مطلب خونده شد، انشالله مثالش هم جلسه آینده.